أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انفطار به این آیات رسیدیم که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. در رابطه با این مفردات این آیات تقریبا سخن گفتیم، چندین بار هم لغتهاشو بازشناسی کردیم. لغت ابرار که خب شاید آخرین جایی که باش بحث کردیم سوره متففین بود، در کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اونجا گفتیم که بر به معنای حسن عمل مقابل غیره. اون وقت اگه انسان در برابر خدا حسن عمل داشته باشه، اطاعت، خدا بخواد به انسان حسن عمل داشته باشه، احسان. لذا اصلش جامعش عبارت است از این که در برابر غیر شما عمل نیکویی داشته باشید. لغت ابرار که بعضی جمع بر دانستند و برخی جمع بار به معنای نیکو، یه جمع دیگه هم از این دو لغت آمده برره، که در قرآن هم هست این لغت. یک واژه‌ای هم داره لا یعرف الحر من البر، داریم جاهایی تو عرب ها میگن هر رو از بر تشخیص نمیده، یه بزرگواری بود میگه هر رو از بر تشکیل نمیده. هر به معنای کراهت و برم به معنای خوبی. لا یعرف الحر من البر یعنی خوبی رو از بدی تمیز نمیده، فرق بین خوبی و بدی نمیذاره. خب آیاتش هم هست، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و موارد دیگه. لغت نعیم هم در رابطه باهاش صحبت کردیم، در سوره تکاثر اولین جایی بود، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، در رابطه با او حرف زدیم. از لغت نعمت میاد، نعمت به معنای حسن حال و زندگی خوبه، یک عیش طیب، مقابل بؤسه. وقت اگر خودش باشه به معنای صدور حسن حاله، اما وقتی به باب فعیل میره نعیم، نعیم یعنی یک حسن حال ثابت، ثبات در حسن حال. چرا؟ به خاطر اینکه صفت مشبه است و نوعی ثبات رو میرسونه. مرحوم آقای مصطفی میگه نعیم یعنی اون چه در آن زندگی خوش تثبیت شده است، یعنی حالا وضعیتی که در اون وضعیت شما یک زندگی خوش تثبیت شده دارید، یا چیزی که با وجود اون چیز شما زندگی خوش تثبیت شده ثابت دارید. فاذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و اصبحتم به نعمته اخوانا. وقتی میخواد تنظیر کنه و توصیف کنه، بیان میکنه به این که نعمت من رو که به سبب اون نعمت شما اون وقت نوعی به هم تلاقی و رفاقت پیدا کردید، یا انتعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید اون رو بشمارید، که اینها در رابطه با خود نعمته، اما در رابطه با نعیم ان المتقین فی جنات و نعیم که عطفش هم به جنات شاید داله بر این باشه که نعیم خود جنت نیست، چیزیست، حالتیست که در او یک عیش مطلوب، یک حال خوب داره طرف. یا در مواردی که خب داره سم ملت و سالون یوم ازن عن نعیم، از نعیم میپرسند، حالا میتونه وضعیتشون در بهشت باشه، میتوندن به معنای اون خود بهشت باشه که جایگاهیست که در اون یک عیش ثابتی وجود داره، عیش خوب ثابتی. اولین سوالی که در رابطه با این آیه مطرحه اینه که پیوند آیه با آیات قبل چیه؟ سه احتمال مطرحه. احتمال اول این که بگیم سوره انفطار شروعش با داستان حشر، از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت، این اتفاق میفته. بعد تو این وضعیت چی پیش میاد؟ روز حشر دو نتیجه داره، یک علمت نفس ما قدمت و اخر، دو ان الابرار لفی نعیم. یعنی یک می فهمند که چه کردند، دو نتیجه می گیرند، آثار اعمالشون بهشون می رسه. پس این به نوعی ارتباط با صدر آیه داره که بیان روز محشر باشه. البته این میانه مطالب دیگه هم میگه، میگه حالا که این وضعیت هست پس یا ایها الانسان حواست باشه که ما قرره به رب کل کریم، چی تو رو مغرور کرد؟ ولی خب اینا هستن یکی از زبونه به دین، اینا تکذیب میکنن و ما البته براشون حافظ قرار میدیم، همه اینا رو هم بیان میکنه. ولی این دومین اثر مترتبه بر فرایند حشره، اولیش علمت نفسون ما قدمت و اخرته، دومیش ورود ابرار به نعیم و فجار به جهنم. دومین پیوندش با آیه بگیم نه، این ربطی به صدر آیه که بحث حشره نداره، بلکه این بیان و ان علینا لحافظین و ان علیکم لحافظینه، این که شما محافظ دارید، کرامن کاتبین، که یعلمون ما تفعلون. بعد یکی میگه خب حالا این اثر اینها چیه؟ اثر این که ما مراقب داریم و حفاظ داریم و نگهبان داریم و میدونن و مینویسن چیه؟ بیان میکنه اثرش اینه که ابرار رو میبرن بهشت، فجار رو میبرن جهنم. یعنی این رو پیوندی بگیریم با این مطلب حافظین. سومش هم بگیم این یعلمون ما تفعلونه، یعلمون ما تفعلون، میدونن شما چی کار میکنید. خب اگه خوبه ان الابرار لفی نعیم، اگه بده ان الفجار لفی جهنم. به نوعی سه بیان در کلام مفسرین مطرح شده که پیوند بدن این رو با آیات قبلش، این وسط و الا پایان یعلمون ما تفعلون، خب بعدش ثم ماضی چرا میگه ان الابرار لفی نعیم، چه ربطی بینش داره؟ یکی از کارهای مهم مفسرین در تفسیرها اینه که آیات قرآن رو به هم پیوند بدن، یعنی یک نظم منطقی بین آیات برقرار کنه. خب این در رابطه با این آیه که البته حالا بازم راجع بهش صحبت میکنه. اما آیه بعدی میفهمد و ان الفجار لفی جهنم. لغت فجار رو باز در سوره متففین و البته قبلش هم در سور مختلف صحبت کرده بودیم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اونجا گفتیم فجار جمع فاجره و این جمع هم از جمعهای خیلی معروف برای اسم فاعل، فعال برای اسم فاعل خیلی جمع بسته میشه. لغت فجر به معنای شکافتن و برآمدن چیزی از میانه اونه و این انفجار همینجوره و انفجرت منه اثنتا عشرت عینا، همینجوره که سنگ میشکافه از دلش آب بیرون میاد وقتی میخوان بیان بکنن. فجور هم که بیان میشه به معنای فسق، اینم همینه، یعنی شکافتنه اون پوستهی که شما به عنوان عدالت برای خودتون قرار دادید، حالت تقوا شکافته میشه و فسق ظاهر میشه. یه مقدار عمیق‌تر بخواهیم بحث بکنیم، کل مولودن یولد علی الفطره، شما فطرتاً بر یک تقوا و خداشناسی هستید و فطرتاً به سمت کمال گرایش دارید. این همون تعبیری که بهش میکنن فطرت محجوبه، یعنی فطرتی که انسان‌ها در اصلاً دارن، مخمورشونه، ولی یک فسق میاد او رو پاره میکنه، او رو از بین میبره، محجوبش میکنه، کنارش میزنه. پس علت این که به فجور میگن فجور، چون اون تقوا یا اون فطرت یا اون نیات پاک درونی یا اون چیزی که خدا در درون همه قرار داده رو پاره میکنه و از درونش چیز دیگری رخ مینمایاند. چون فجر به معنای شکافته شدن و برآمدن و ظهور یک حالت جدیده، اینم به معنای نکی که انه اون ابتدا پاره میشه، اون فطرتی که داره و از درون او یک چیز دیگری که فسق باشه ظاهر میشه. لغت هم در قرآن به کار رفته، دو تا آیه خیلی معروفی داره که یکشم بسیار تفسیر سختی داره که به نوعی از زبان حضرت نوح، قال نوحان رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یک نفر رو باقی نذار و انکه انتذرهم لیذلوا عبادک، بندگان تو رو گمراه میکنن، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینها جز فاجر و کفار به دنیا نمی آورن، پیش پیش قضاوتی میکنه برای مولود جدیدی که میاد، که حالا مقدار توصیفات خودشو میخواد. یک سوره دیگه هم در سوره عبس داریم که این لغت به کار رفته، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، صورتهایی هستن خیلی بشاش درخشان، مسفرین درخشانن، خندانن، بشارت دارن. مقابلش هم وجوه یومئذین علیها قبره، یعنی روشون قبار گرفته، ترحقها قطره، روی اونها رو یک قباری پوشانده، ترحقه این پوشاندن، اولئک هم الکفرة الفجر، اونام یک سری کافر فاجرن که خب اینم لغت باز در اونجا به کار رفته. اما لغت جهنم، لغت جهیم باز سابقا در لترون الجحیم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اونجا صحبتش کرده بودیم. جهیم به معنای حرارت شدیده و شعله ور شدن، توقد اینکه آتش بر بیاد. البته ظاهرا به خود شعله آتش و به محل شعله آتش هم جهیم گفته میشه، یعنی جهیم هم به شعله، فعل شعله ور شدنه، اما لغت جهیم به محل شعله آتش و یا اساساً خود شعله آتش هم، آتش شعله ور شده میگن جهیم. بعد میفرماید که ان فجار لفی جهیم، اولین نکته که توجه بکنیم، هم در ان الابرار هم در ان الفجار دو تا تأکید خیلی قوی وجود داره، هم ان هم لام. لامی که بر سر خبر آمده، لفی، لامش لام تأکید. دومین نکته این که ابن عاشور اینجا نکته ای رو تنبه میده که دو نکته خوبی است، ولو این که ممکنه براش یک اشکالی بگیریم. میگه در لفی نعیم این نوعی ظرفیت مجازی است، چون نعمت چیزی نیست که انسان توش بره. ما هم فارسی هم میگیم آقا در ناز و نعمت غوطه وره، ناز و نعمت رو داره فرد، در ناز و نعمت نیست. اما جهیم این ظرفیت حقیقیه، یعنی شما در آتش میرید، لذا میگه بی نعیمش لفی نعیم یک نوع ظرفیت مجازی است. بیانش اینه که ابرار نعمت دارند اما مجازن میگه در نعمتند، اما جهیمش ظرفیت حقیقی است، در آتشند، میبرنشون توی آتش میبرن. اینجا ممکنه در رابطه با نعمت هم بگیم که نه، نعیم هم به بیانی که آقای مصطفی گفت که این لغت رو اونجا امروز بازش کردیم، اون هم به معنای حقیقی باشه. چرا؟ چون گفتیم نعیم مطابق فهمی که آقای مصطفی گفت در تحریف کلمات القرآن، یعنی هر وضعیتی که در او حال خوش ثبات دارد، آنچه در او و به وسیله او حال خوش ثبات دارد. خب به این بیان به خود محیط بهشت هم میشه گفت نعیم، یعنی نعیم به معنای نعمت نیست، به معنای محیطی است، وضعیتی است، عاملی است که باعث تثبیت حال خوش میشود. و به این بیان بهشت میشه نعیم، جهنم میشه جهیم. بهشت نعیم بودنش حقیقی میشه، ظرفیت پیدا میکنه، نعیمیست، جاییست، ما میریم توش حالمون خوش میشه و این حال خوش دارای ثبات میشه. لذا به این بیان بگیم لفی نعیم هم یک ظرفیت چیه؟ حقیقی، ظرفیت مجازی نیست. بعد در آیه بعد میفرماید که یسلونها یوم الدین، یوم الدین یا یوم الدین. خب یسلونها قبلا آورده بودیم مفسر راجع به لغت سلا و سلو، سلو و سلا که بعضی از لغت شناسا این دوتا رو یکی میدونند، ولی بعضی مثل مرحوم آقای مصطفی میگن اینا دو واژن و یکی سلوه است یکی سلیه. سلوه اصل لغت سریانی است، لغت سریانی است که یکی از شاخه‌هاش هم آرامی بوده و اینها لغت‌های قدیمی هستند که بعداً تبدیل شدن به مادر زبان عبری و عربی، یعنی یک زبانی است که امروز هم گوینده نداره و این بعدها مثل لاتین که به نسبت به زبان‌های اروپایی مادری داره، این زبان هم به عربی و عبری مادری داره. گفتن سلوه به معنای عبادت مخصوصه و به معنای ثناء جمیل همونیست که از سریانی هست و بعدم در عربی ازش صلات گرفته شده. صلات از صلوه است، نماز. اما سلیه از عبری گرفته شده و این لغت به معنای عرضه بر آتشه، اینو اصلا عرضه کنن بر آتش که احساس سوختن بکنه. گفتیم معناش هم این نیست که بندازن تو آتش، یعنی تعبیری مثل این که کبابش کنن، کباب رو بر آتش عرضه میکنن، یعنی او رو روی آتیش میذارن، نمیذارن رو زغال، نه جای میگیرن که حرارتش نخوره. اصلا که در قرآن معمولا میگه جهنمی ها رو عرضه بر آتش میکنن، زیادم آیاتش هست، یکی دوتا نیست، اینها به معنای عرضه بر آتشه، یعنی روی آتش نگه میدارند. خب این دقیقا با این تعبیرم خیلی به کار رفته، تسلیت و جهیم، تسلا نارن حامیه سوف نسلیح نارا یا یسلا سعیرا، این تعابیر خیلی پرتکراره. یعنی وقتی میخواد بگه میکشن طرف رو به جهنم میبرن، انداختن اینا نیست، همش از همین لغت اصلاع به کار رفته و یا سلام. لغت راجبش زیاد صحبت کرده بودی، لغت یوم الدین هم دین رو گفته بودیم، دین به معنای خضوع نهایی، خضوع در برابر یک برنامه است. یوم الدین یعنی روز خضوع در برابر یک برنامه معین، که خب معلومه اون خضوع کامل عبدن مملوکن لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، همون روزیست که دی قیامت دیگه، هیچ کسی هیچ چیزی از خودش نداره. اونجا خلاصه کلمه بین ید القصال هست و از خودش هیچی نداره. این حالت یعنی حالت خضوع کامل در برابر برنامه، طبیعتا روزش روز قیامت میشه، یوم الدین یعنی روز خضوع نهایی. خب چندی نکته داریم. اولین نکته یسلونه ها، ها به چی برمیگرده؟ ظاهرا مطابق همه مفسرین و همه مترجمین برمیگرده به جهنم. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم یسلونه ها یوم الدین. یسلونه ها یعنی یسلونه کی؟ فجار را، ها جهنم، فجار رو می عرضه بر جهنم میکنن. چرا ضمیرش مؤنث اومده؟ جهنم لغت مذکره. اولین سوال این که چرا این لغت مؤنثه؟ تقریبا تا اونجا که من دیدم هیچ مفسری به این اشاره نکرده، منتها نکته‌ای که وجود داره در قرآن تقریبا همه جا با جهنم مؤنث برخورد کرده، یعنی آیات دیگه‌ای هم که آمده و اتفاقا سه تا آیه است که تقریبا بسیار شبیه همه، جهنم یسلونها فبئس المهاد، یه جا دیگه داره جهنم یسلونها و بئس القرار، یه جا دیگه داره دوباره جهنم یسلونها و بئس المسیر. حالا ما محل مهاد و مسیر و قرار رو کار نداریم، اونش که هست جهنم یسلونها، یعنی ضمیرها مؤنث برگرده. یکی از این آیونی که معاصرین هم هست ظاهرن تو تفسیرهای ادبی قرآن، یک تعبیری داره که میگه علت این که به جهنم ضمیر یا جهنم ضمیر مؤنث برمیگردونن اینه که اونجا آتشه و نار در عربی چیه؟ مؤنثه. به این جهت بهش ضمیر مؤنث برمیگردونه، یعنی از باب این که جهنم محل آتشه و قرار اصلاع بر آتش بشه، در یسلونه نوعی آتش خابیده چون عرضه بر آتشه، اینجا لغت رو مؤنث آورده که تطابق بیشتری با اون آتشی که درون جهیمه داشته باشه. ولی یسلونه ها ضمیر به جهنم برمیگشت، به جهیم برمیگشت. نه، دومین نکته این که این جمله چه نسبتی با جملات قبل داره. سه احتمال مطرحه. احتمال اول این که این رو صفت برای جهیم بگیریم، ان الفجار رفی جهنم، جهنمی که این صفت دارد، یسلونها دوم این که حال از جهنم بگیریم، ان الفجار لفی جهنم، در حالی که جهنم این گونه است. سومم این که حال از فجار بگیریم، ان الفجار لفی جهنم، در حالی که این فجار اصلاع بر جهنم می شوند، یعنی حال از فجار بگیریم. ظاهرا هر سم احتمالش هست، شاید احتمال آخری که گفتیم بهتر باشه. چی می فرمایید؟
این دستگاه ها رو قبلا گفتیم هم به معنی عرضه بر نور و نار دوتاش می شود مستفاده گفته، هم آقای قریشی گفته و همین ملازم شدن میشه به نفرت مشکل بیان ها برگرده به هم نهیم به هم نهیم.
حالا رو بشه فکر کنم. بعد در ادامه می‌فرماید و ما هم آنها به غائبین. اینجا ضمیرها رو دوباره برگردونیم، و ما هم دوباره برمیگرده به فجار، آنها می‌خوره به جهنم، و غائبین هم که روشن. لغت غیب رو یه مقدار راجع به صحبت کنیم. این آیه آیه است که یه ذره بحثای مفسر کلامی پیدا کرده. حالا بحثای کلامیشو فردا مقداری بحثای دعواهای بین معتزله و اهل سنت و اینها پیدا کرده، و اینجا ذیل این یک بحث مفسری در گرفته، فردا گزارشی ازش میدیم. البته سابقا هم گفتیم و اون بحث خلوده. و ما هم انها به غائبین، میگه آیه ظاهرش اینه که این فجار رو میندازن تو آتش، هیچ وقتم از آتش بیرون نمیان، همیشه همونجا. خب این بحثه که آیا این خلود مخصوص به کفاره یا به مسلمان ها میشه. حالا اگر مسلمان میشه، مسلمانانی هم میشه که اینها دارای عذاب خالده باشن، یا نه نهایتا همه بخشیده میشن، دوره اونجا هستن میان بیرون. این یه بحثی است که میدونید وعید یکی از بحثای معروف بحث معتزله است که گفته شده. یه استدلالاتی داره، فردا یه اشارهی بهش میکنم، اما امروز ازش عبور میکنیم چون یه بحث سگانهی داره که حالا بهش نرسیم. یه قبلش این بحث رو مطرح کنیم. لغت غیب که خیلی خوب لغت معروفی هم هست، در مقابل شهوده. شهود به معنای حضوره. شهد منکم الشهر یعنی حضر، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی هر کسی که در ماه رمضان حاضر بود، شهر خودش بود، مسافر نبود، روزه بگیره. شهود به معنای حضوره. غیبت هم مقابل شهوده، یعنی عدم حضور. حالا نکته‌ای که وجود داره این که حضور اقسام مختلفی براش گفتن، ولی اونی که ما رو تقسیم میکنیم علی ثلاثه اقسام، یکی حضور شیء در مرعا و منظر حواس ظاهری ماست، یعنی در مرعا و منظر ما حاضر است. مثل اینکه بنده الان مقابل شما حاضرم، شما مقابل من حاضرید، و این هم به حواس ظاهری، فقط هم به شهود بصری نیست. سماع هم هست، لامسم هست، شامم هست، ذائقم هست. دومیش حضور در حواس باطنه ماست، در ذاکره ماست. این هم یک نوع حضوره. سه حافظمونه، یا آقا من هیچ وقت از یاد تو خالی نیستم، تو همیشه بر من حاضری. خودش که نیست، یعنی در ذهن من، در ضمیر من همیشه حاضری. کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را. حالا شعر نخونیم تفسیر. این پس این همیشه حضور داره، اما حضور باطنی. یه سومی داره و اون حضور اندل عقل. عقل فراتر از حواس باطنه ماست. میتونه حضور علمی باشه، یعنی ما با دانشمون یک چیزی برامون حاضر بشه. میتونه شهودی باشه، اونی که تجربه های شهودی عرفانیه. اینها فراتر از حواس باطنی است. درسته ممکنه در بعضی هاش ما از حواس باطنی مدد بگیریم، ولی یک کشف و کراماتی است که با او حاضر میشه. میتونه نوعی شهودات معنوی باشه یا شهودات به عالم علوم غریبه باشه، مثلا جن پیشش حاضر میشه. این که طرف جن رو میبینه، حالا با همین چشم میبینه یا نه نمیدونیم، اگر اصلا بشه دید، حالا اونا که بحثش جای خودش. پس ما یک شهود به حواس ظاهره داریم، یک شهود به حواس باطنه داریم، یک شهود به نفس ناطقه داریم که این نفس ناطقه میتونه شهودش از راه علم و درک کلیات باشه، میتونه از راه اتصال با مبادی عالیه باشه که همون کشف و کرامات عرفانی و کشف و کرامات در حقیقت شهودیست. این میشه حضور. دقیقا در مقابلش هم به همین اندازه غیبت پدید میاد. یعنی شما اگه الان پیش من نشستی باشی، رفتی تا دو دقیقه پیش اینجا حاضر بودی، بعد غائب میشی. از اون طرف اگه من تا حالا تو ذهن من خودم من شما رو داشتم، بعد دیگه فراموشت کردم، از حواس باطن من فراموش شدی، غائب میشی. و همینطور اگر من نتوانستم به یک کشف و کراماتی، به یک اتصالاتی، ارتباطاتی با عالم عقول دست پیدا بکنم، من نتونستم دانشی رو به دست بیارم، اون قاعده کلی، اون معلوم عقلی یا اون چیزی که ما با اتصال با مبادی عالیه باید فهمش بکنیم، از ما غایب. طرف یه لحظاتی ممکنه اونها پیشش حاضر باشه، یه لحظاتی ممکنه اونها ازش پنهان بشه. با همه اصطلاحاتش هم در قرآن به کار رفته. فمالی لا عرل هدهد امکان من القائبین، این همین حضور فیزیکیه، حضور در مقابل حواس ظاهره. یا و الغوه فی قیابات الجب، اونو فی قیابت الجب بندازیدش در یک چاه. قیابه همین از قیب میاد، به معنای حالا بعضی گفتن مستر، بعضی ها گفتن یعنی زمین گود، بعضی گفتن هرچه یه چیز دیگه ای رو مخفی میکنه، اما فعاله قیابه به معنای همین مستری هم آمده. خب این یعنی چی؟ یعنی چاهی بوده، اینو بندازیدش تو اونجای گوشه مخفیش کنید کسی نبینه. چاها زیرش گودی داشته، لبه داشته، میگفتن اون زیره بذاریدش، که البته همین لبه نگه ته چاه هم بندازید، ظاهرا این چاه همین ورودی چاه یه لبه ای داشته، گفته بذاریدش تو داستان حضرت یوسف. اون حواس باطن که در حضورشه، حافظه مثلا، میگه یقولون خمستون سادس هم کلب هم رجمن بالغیب. رجمن بالغیب یعنی همینجوری با حافظه شون میگن، یا تیری رو رجمن تیری تیری رو به غیب پرتاب میکنند. اما اون غیبی که اتصال با مبادی عالیه میتونه اونو از بین ببره خودش دارای مراتبه. به همین جهت هر چیزی غیر ماده رو بهش میگن عالم غیب، چون ما عالم ماده رو میبینیم. یه پله بالاتر عالم اجنه که ممکنه همین عالم ماده‌ای باشه که به نوع دیگری است، بر ما میشه غیب چون پیش ما حاضر نیست. یه پله بالاتر عالم ملکوت میشه عالم غیب، یه پله بالاتر عالم جبروت و تجرد تامه بازم میشه عالم غیب، یه پله بالاتر عالم اسماء و صفات میشه عالم غیب، یه پله بالاتر یه اسماء مستعصره است که قبلا هم بهش اشاره کرده بودی که لا یعلمها الا هو. اون وقت در رابطه با خدا که میگه عالم الغیب لا یعلمها در جای دیگه الا هو یا معلا و بله خلاصه یظهر علی غیبه احد، هیچ کسی بر غیب او مسلط نیست. این اون مراتبی است که دیگه هیچ کسی به اونجا نمیره، که گفتم خیلی ها او رو گفتم مراتبی است که مراتب اسماء و صفات بالاتر از حتی اسماء و صفات. خب حالا چند تا آیه شون ببینید. عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یا تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این از انبا خبرهای غیبی است که ما به قلب تو با وحی میرسانیم. یا انما تنذر من تبع ذکر، بسیار آیه سختی است این آیه تفسیرش، انما تنذر من تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. چرا سخته؟ میگه انما، فقط و فقط کسانی هدایت میشن که قرآن رو قبول داشته باشن و بالغیب خشی الرحمن باشن، یعنی در درون خودشون خشی الرحمن باشن. خب اگه اینجور هم که هدایت شده هستن دیگه انذار نمیخوان که. به همین جهت بعضی از مفسرین هم تو این آیه بحث بالقوه و بالفعل رو مطرح کردن که حالا جای خودش تفسیرش تفسیر سختیه. اون آیه هم از آیاتی است که باید رسیدیم انشاءالله به سوره الرحمن اونو بحثش بکنیم. رسوله یاسینه بر رحمان رسوله یاسینه. خب این از این تا ببینیم انشاءالله بعد وارد بحث داستان اون شبهاتی که در این آیه شریفه شد که شبه نیست، این استفاده هایی که کردن که و ما هم انها به غائبین. البته دوستان یادشون باشه بحث خلود رو تو ذهنمه، تو یکی از این آیات قبل ما مفصل در آیات بسیار در جلسات شاید 7-8 جلسه طول کشید همه ادله خلود و اینا رو آوردیم بحث کردیم که خلود چیست، از آیات چجوری استفاده میشه، موافقینی داره مخالفینی داره، نمیخوایم اونو بازش بکنیم، یه اشاره میکنیم ازش عبور کنیم.